من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الرحيم، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که در رابطه با تفسیر قرآن و یا فهم معانی قرآن وارد شده بود که استفاده می شد که تفسیر قرآن و فهم معانی قرآن مختص به اهل بیت هست. برخی از روایات رو در این رابطه خوندیم، از جمله این روایات روایتی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده: علم القرآن إن علم القرآن ليس يعلم ما هو إلا من ذاق طعمه فاطلبوا ذلك من عند أهله فإنهم خاف. فدابهم علم قرآن را نمی داند مگر کسی که طعم قرآن را چشیده است، که اینها ائمه هستند. در روایت عبیدت سلمانی داره که امام امیرالمؤمنین فرمود: لا تفتن الناس بما لا تعلمون. گفتن: فما نسنع بما قد خبرنا بهی فی المصحف. آیاتی که در قرآن است و ما میدانیم، به اینها هم ما فتوا ندیم. قال علیه السلام: یسأل عن ذلک علماء آل محمد علیه السلام. که ظاهر این است اهل بیت سوال کنید. یا صدوق در امالی نقل میکنه از ابن عباس از نبی اکرم: ان الله انزل علی القرآن و من ابتغى علمه عند غیر علی هلک. علم قرآن را کسی در نزد غیر علی به جستجو کند حلاک میشه. یا در اون روایت که امام صادق علیه السلام به ابی حنیفه فرمود: ما ورثکنا ما و ما و ما ورست من الکتاب، که ما ورثکنا علم آیت من الکتاب. قریب به این مضمون. تو چه جور میگی من تفسیر میکنم قرآن را در حالی که خدا علم یک آیه رو هم به تو نداده؟ خب ابو حنیفه شکی نیست که انسان ملایی بود، علمش رو که نمیشه انکار کرد. امام صادق به ابو حنیفه بفرماید که خداوند علم یک آیه رو هم، بلکه علم یک حرف، ما ورثک حرفا من، که حتی یک حرف از قرآن را هم علمش رو به تو یاد نداد. خب این عرف عام دیگه چی باید بگم؟ این مجموعه روایاتی بود که در رابطه با تفسیر یا فهم قرآن مطرح شده بود. در جواب از این روایات مطرح کردن که تفسیر یعنی کشف قناع، یعنی پرده برداری از معانی قرآن. اگر ظهوری در قرآن باشد که پرده ندارد، ما این رو قبول نداریم. ما اولا عرضمون اینه که روایات قسم سوم که لفظ تفسیر نداره، انما یعرف القرآن من خوتب به والله ما ورثک حرفا منه، این که دیگه توش لفظ تفسیر نیست. بله اولش قتاده هم گفت من تفسیر می کنم قرآن را، ولی امام به او نفرمود لا تفسر القرآن، امام به او فرمود ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتب به. قرآن را اصلا غیر ما اهل بیت کسی دیگری نمی فهمد. یا به ابو حنیفه هم وقتی او گفت من تفسیر می کنم قرآن را، فرمود حتی یک حرف از قرآن را هم خدا به تو نداده است علمش را. علاوه چی میگه تفسیر بر استظهارات از قرآن صادق نیست؟ مگر همه استظهارات قرآنی برای عرف عوام واضحه؟ بله یک کلامی که برای عرف عوام واضح بوده به این تفسیر نمیگن که ما بیاییم مطلب واضح را برای عرف عوام بیان کنیم، این نامش تفسیر نیست. اما مگر عرف عوام متوجه قرائن حتی متصله در آیات می شوند فضلاً از قرائن منفصله؟ اگر این طور بود پس چرا نزاع می شد بین مفسرین در تفسیر آیات قرآن؟ این برای اینه که یک کار تخصصی است که انسان ملتفت بشود به ظرائف آیه و مراد از آن را تبیین کند، ولو استظهار می کند از آیه، اما استظهار با التفات به قرائن متصله. اگر این نامش تفسیر نیست پس تفسیر چیست؟ ونگهی عرض کردم استظهار گاهی با توجه به قرائن منفصله و با جمع عرفی بین آیات محقق میشه، این که دیگه مسلم تفسیر هست. در یک جای قرآن فرموده مطلقات عده دارند، خب آدم برای که تفسیر کنه این آیه رو که شامل زنانی که مدخول نیستند، اونهایی که مدخول به ها نیستن عده ندارن، خب مجبور آیه دیگر رو هم لحاظ کنه که اگر زنانی را که شما طلاق دادید قبل از دخول به اونها، اونها عده ندارند. خب این رو باید دو تا آیه رو کنار هم بگذاره تا بتونه تبیین کنه مراد از قرآن را و این این هم یک نوع استظهار است. قطعا اینها تفسیره. ما به نظرمون راجع به قسم اول که داشت تفسیر به رأی، بهتر اینجور جواب بدیم، بگیم ظاهر تفسیر به رأی یعنی تفسیر به استناد آراء و سلایق شخصیه است در مقابل استظهار از قرآن. یک وقت ما با حذف آراء شخصیمون میریم سراغ قرآن بفهمیم خدا چه میگوید، یک وقت رأی شخصیمون رو اصل قرار میدیم، میریم قرآن را بر اساس اون رأی شخصیمون تفسیر میکنیم که در نهج البلاغه است در رابطه با امام عصر سلام الله علیه، یعتف الهوى على الهدى اذا عطف الهدى على الهوى و یعتف الرأی على القرآن اذا عطف القرآن على الرأی. بعد از این که مردم قرآن را عطف می کردن به رأی خودشان، یعنی محور رأی خودشان بود، قرآن را به گونه ای معنا می کردن که با رأی خودشان سازگار باشد، عطف القرآن علی الرأی. امام از سلام الله علیه تشریف میارن یعتف الرأی علی القرآن، قرآن رو محور قرار میدن و رأی را تابع قرآن. تفسیر به رأی یعنی عطف القرآن علی الرأی، که انسان ارجاع بده آیات قرآن را به رأی خودش و به گونه اینها رو معنا کنه که با رأی خودش که طبق هوا و هوس و ظن و گمان اون رأی رو انتخاب کرده، قرآن رو بر اساس اون رأی توجیه بکنه. این میشه تفسیر به رأی. اگر کسی بگه آقا اطلاق داره تفسیر برن، میگیم لااقل مقتضای جمع بین این روایات و بین اون روایات عرض احادیث بر کتاب و امر به رجوع به ظواهر کتاب، مقتضای جمع عرفی اینه که ما بگیم مراد از تفسیر به رأی اینه که عرض کردیم. یک احتمالی هم بر روای صد میره، احتمال بدی نیست. ایشون میفرماید که یک اصطلاحی شده بود رأی در زمان امام صادق علیه السلام، می گفتن اهل الرأی در مقابل اهل الحدیث و اهل السنه. برخی اهل رأی بودند مثل ربیعه الرأی ابو حنیفه، اینها می گفتن هر کجا نص نداریم، نص یعنی کلام صریح، دست قاطع تعبیر میکردن گاهی، نداریم با استحسان با مصالح مرسله با با قیاس که ما اونو میذاشتن رأی کشف میکنیم حکم شرعی را. در مقابل که در خود اهل سنت هم بودن افرادی مثل احمد بن حنبل، اینا به اینا میگفتن اهل الحدیث، اهل سنت، که اینا میگفتن ما تابع حدیث هستیم. حالا ولو خود اینها گاهی از جهاتی وضعشون بدتر بود و متعصب‌تر بودن، ولی بالاخره شعارشون شعار اتباع حدیث بود. این هم در مقابل اصحاب رأی موضع می گرفتن. من این که در روایت دا هست راجع به افتاء به رأی، راجع به افتاء به رأی، یا حتی یک جایی یک کسی به امام علیه السلام عرض کرد که ارائیتا، در این حدیث هست که امام فرمود که ما که رأی نداریم، ما که رأی نداریم، ارائیتا ایهام این دارد که رأی شما چیست، ما که رأی نداریم، ما هر چی میگیم از طرف خداست. رأی به معنای اجتهاد ظنی، یعنی استناد به تخمینات و استحسانات بوده. عرض میکنم یک استناهی بود اهل رأی، یعنی همین تابع قیاس بودن، تابع استحسانات بودن. وقتی تو این محیط بیان بگن من فسر القرآن به رأیه، ظهور پیدا نمی کنه در معنای لغوی رأی. نه، ممکن است به معنای این تفسیر به رأی هست، یعنی تفسیر بر اساس استحسان و قیاس. منتها این فرمایش آیسد البته زمینم کرده، فرموده نگید آقا معنای لغوی رأی که این نیست. حالا گاهی استعمال میشه در این معنای استناد به تخمین و ظن، ولی معنای لغوی رأی که این نیست. اصل عدم نقل از معنای لغوی است. آیسر می فرمه این اصل عدم نقل اصل اغلایی است، استصحاب که نیست، استصحاب که اعتبار ندارد، مثبت می شود بخواهیم ظهور را با استصحاب اثبات کنیم. اصل اغلایی هم در جای جاری میشه که در رابطه با یک لفظی توتر به وجود نیاد، یعنی نابسامانی پیش نیاد. اگر یک لفظی مقداری شیوع پیدا کرد استعمالش در یک معنایی، اما شک میکنیم که این شیوع به حدی بود که او را از معنای اصلیش به این معنای جدید منتقل کند یا نه، اغلا کی بنا میگذنن بر عدم نقل؟ در شرایط عادی که نقل ثابت نیست و توتر در این لغت هم ثابت نیست، یعنی نابسامانی که یک حالت خاصی پیدا بشه که مثلا شروع استعمال در یک معنای جدید، ولو شک داریم هل سار ظاهرن فی هم نا، اما دیگه نمیتونیم اصل اغلایی عدم نرجاری کنیم، که البته ما اصل کبرای اصالت و عدم نقل منکر شدیم، گفتیم برمیگرده به اطمینان و وثوق به عدم نقل. ما طبق این بیانات چون اصالت و عدم نقل جاری نمیشه، ایشون میفرماید بنابراین احتمال میدیم من فسر القرآن به رأیه به معنی یعنی رأی استحسانی و تخمینی باشه، که دیگه ربطی به بحث ما نداره، بحث ما عمل و استظهارات قرآنی است. این فرمایش آقای سعدی اشکالی داره. یعنی که خب از پیغمبر اکرم روایاتی نقل شد، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. خب این روایت از پیغمبر اکرم بوده، اینو ما نمیتونیم بگیم که این در عرف امام صادق بود. نقل به معنا هم در این که بگیم پیغمبر لفظ دیگری فرمود، منتها زمان ائمه نقل به معنا شد طبق همون اصطلاح جدید. شبیه این که میگن شاید در مورد انما اغزی بینکم بالبینات، بینه رو پیغمبر نفرمود، پیغمبر فرمود انما اغزی بینکم به شاهدین عدلین، شاید اینجور باشه. ولی خب بینه چون زمان امام صادق ظهور پیدا کرده بود در شاهدین عدلین، نقل به معنا که کرد امام علیه السلام کلام پیغمبر را، آمد اون لفظ بینه را که ظهور پیدا کرده بود در شاهدین عدلین به کار برد. و اینا بینه در زمان پیغمبر که ظهور در شاهدین عدلین نداشت. کسی بگه اینجا هم اینجوره، امام فرمود من فسر قرآن برایه از پیامبر نقل کرد، ولیکن با اصطلاح جدید نقل به معنا کرد. این خلاف ظاهر ظاهره که این حدیث بین عامه و خاصه از پیامبر معروف هست و این خلاف ظاهر است جدن که ما بگیم ائمه نقل به معنا کردن در حالی که حدیث اینطور نبود. و انه مشهور بین العامه والخاصه، این حدیث با این لفظ، ولذا این بیان آقای صدر قابل مناقشه است. عمده همون است که ما عرض کردیم که فسر القرآن برأیه یعنی طبق رأی مسبقش، طبق رأی و سلیقه شخصیش میاد قرآن رو جستجو میکنه تا دلیل پیدا کنه بر مدعای خودش، دنبال فهم قرآن نیست، دنبال سوء استفاده از قرآن است به نفع اهداف خودش. که خب شما میبینید کسانی که دم از اسلام میزنن و میخوان اسلام رو به نحوی معرفی کنن که با فرهنگ غرب جور بیاد، چه در شیعه و چه در سنی هستن، اینا همین کارو میکنن. از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هما، کتاب نوشته البته اون مؤلف عربی میگه فقط او ایدیه هما قطع دست نیست. فقط او ایدیه هما یعنی اونها رو دستشون رو از دزدی کوتاه کنید، کاری کنید که اینا دیگه دنبال دزدی نرن، چون برای سخته که اسلام قطع دست دزد رو مطرح کنه و اونم حالا برای زمان ما هم باشه، دنیا بهمون میخنده و ازا برای اینکه دنیا بهمون نخنده بیاییم خودمون به خودمون بخندیم. خب این میشه تفسیر القرآن به رأی دیگه. حالا این مورد این کار شنیعش بود که دیگه همه تعجب میکنید، آسانترش بعضی از تفسیرهاییست که متاسفانه بعضی از روحانیون در ایران نوشتن که پر است از تفسیر به رأی. آمده قضیه بنی اسرائیل، گام بنی اسرائیل رو نقل میکنه. البته این مربوط، این تفسیر مربوط به سالهای اخیر نیست، ذهنتون منتقل نشه به تفسیرهایی که در سالهای اخیر نوشتن. میگه که قل نضربوه به بعضها، میگه گاو رو سر برید، گوساله رو سر بریدند. بعد میگه که اینایی که میگن دم به گوساله رو زدن به اون مرده مرده زنده شد، اینا اسرائیلیاته، این حرفا نیست. قل نظر بوه و به بعضه ها ای زرب الحساب و بعضه و به بعض، گفتیم یعنی حساب بکنید، گوساله رو سر بریدن و گفتیم حساب کنید، خدا اینطور مرده ها را زنده می کند. بنده خدا این که کشتن بود، زنده کردن نبود که. شما گوساله رو کشتید برای اینکه به مردم بگید که حساب دست دون بیاد، خدا اینجوری مرده ها رو زنده می کند. این هم شد تفسیر قرآن، برای اینکه میخواد یه مقدار از این کارهای خارق العاده‌ای که در قرآن هست کم بکنه، که خیلی هم قرآن حرفای غیر عادی نزنه، هر جا میرسه بگه که کار خارق العاده‌ای شد، هی سعی میکنه اینها رو کم بکنه. وقت اینم میشه معنا کردن آیه. یا از سابقات سبقن فالمدبرات امرا، معنام که اونهایی که پیشتاز بودن در انقلاب، اینها باید کارها رو دست بگیرند. خب این چه ربطی داره به این آیه؟ فالسابقات سبقن فالمدبرات امرا ملا. حالا البته ممکنه بگید این از دوت خدا تفسیر نمیخواسته بگه، من قصدم جسارت به افراد نیست، انشاءالله معذور بودن، فوتم کردن معذورم بودن انشاءالله، ولی بالاخره این رأی میشه تفسیر برای. تفسیر برای یعنی این الله که برمونه آقای مطهری رضوان الله علیه که دل خونی داشت از این افراد و مشابه این افراد، یک مقدمه داره در این کتاب مادیگری به نام الان یک مقدمه نوشت که اونجا حالا یک آیاتی رو نقل میکنه که بعضی از گروهک‌های منحرف تفسیر کرده بودن، خیلی جالبه نگاه کنید. و انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، انفاق کنید اموالتان را، اینجور معنا کردن، قبل از این که زمانی برسد که جامعه بی طبقه بشود، دیگر در اون جامعه بی طبقه مالکیت شخصی نیست، بیع و شرائی نیست. قبل از این که به اون جامعه بی طبقه برسیم که همون کمونیسم هست، کمونیسم دیگه بی طبقه، جامعه بی طبقه دیگه، جامعه بی طبقه برسیم، انفاق کنیم قبل از اون روز. یکی حالا اونی که ایشون هم نام میکنه یکیش اینه. خب اینا میشه تفسیر برای، بعضیاش خیلی شنیعه، بعضیاش به قول آقا نه به غلظتی که آقا میگه که اکثر تفسیرها اینجوره، به قول آقا با یک غلظت کمتری، بعضی از تفاسیری که ما هم میگیم گاهی اینجور هست، منتها بعضی ها معذورند، خدا ببخشه، ولی کار درستی نیست. این میشه تفسیره برن. خب البته این مطلبی که شما میفرمایید مطلب خوبی است که چه کار بکنه انسان تفسیر به رأی نکنه. معمولا پیش فرضهایی در ذهن انسان هست، این خیلی دیگه سخته که مثل علامه حلی میگن، حالا در فقه گفت شاه رو بحث منزوحات به رو که داشت دنبال میکرد، گفت نکنه من به خاطر اینکه خودم مشکل پیدا میکنم اگر قائل بشیم به وجوب نزه در افتادن نجاست در آب چاه، من به این خاطر هی دنبال اینم که بگم آب چاه معتصم است. دستور داد که چاه خونه رو، آب چاه خونه رو پر کردن. بعد نشست فکر کرد که اون وقت بدون حب و بغض، بدون این که دنبال منافع خودش باشه، حکم شرعی رو کشف کنه. این کار سختیه. اصلا در بعضی هم میگن طبق این نظریه هرمونوتیک که اصلا فهم ما از هر کلامی ناشیست از اون پیش داوری های ما و توقع های ما. یک، البته این قطعا به طور کلی حرف باطلی هست، ولی خب قطعا بی تأثیر نیست. ذهنیت انسان و مرتکزات انسان در فهم کلمات، اما باید سعی کرد که انسان اون رو که تشخیص میده که ربطی به این کلام نداره و پیش داوری های خودشه، اونها رو نادیده بگیره. منتار مراد از این رأیست که پشتوانه معتبری ندارد، ولی اگر یک دلیل معتبری داریم، ارتکاز قطعی عقلایی داریم، نص معتبر داریم، خونه در فهم از آیات و روایات قطعا تأثیر خواهد داشت. و اون رو عنوان تفسیر به رأیهی نمیگن، تفسیر به رأیهی ظاهرش میگه رأی خود او، یعنی رأی شخصی او، نه فهم عرف عام و یا بر اساس نص صحیح یا دلیل عقلی واضح انسان قرآن را تفسیر کند. این مصداق من فسر القرآن به رأیه نخواهد بود. این راجع به قسم اول. اما راجع به قسم دوم که انصافش اینه که شامل استظهارات دقیقی از قرآن میشه که گفتن تفسیر نکنید قرآن را مگر از طریق ما اهل بیت بشنوید. و این روایات هم زیاد بود، کم نبود که ما بگیم اینها ضعف سند دارن. چون ضعف سند دارن معارضه نمی کنه با روایاتی که اثبات می کنه حجیت ظواهر قرآن را، و چون ضعف سند دارن پس رد نمی کنه از بناء عقلا در حجیت ظهورات. نه، اینها روایات زیادی بودن که علم به صدور بعضی از اینها حاصل میشه. ولی ما جمع که بکنیم بین این قسم دوم از روایات و اون روایات عرض بر کتاب، می‌بینیم اینا با هم تعارض به تباین نداره، قابل حملن این قسم دوم بر همون تفسیر به رأی. و اون تفسیرهایی که بدون مراجعه به قرائن منفصله در آیات و روایات بخواد بشه. اما روایات عرض بر کتاب میگه اگر یک ظهوری بود، فحث از قرائن منفصله در آیات روایات کردید و قرینه بر خلاف پیدا نکردید، احادیث ما رو بر اون آیات عرض کنید دیگه. خب این قرینه میشه این تفسیر رو بگیم، یا تفسیر بره یا تفسیر مع الاستغناء عن غیر القرآن. و از این تفسیر شامل استظهارات هم، استظهارات علمیه که با تدقیق در قرائن متصل و منفصل هست، تفسیر بر این صادقه. عمده در مقام روایات قسم ثالثه. اینها مثلا لفظ تفسیر هم توش نیست، خب اینا رو بررسی کنیم. مرسله معلب نخونیز دلالتش که خیلی دلالت روشنیه، منتها ضعف سند مشکل ما رو حل میکنه. البته حالا اگه ضعف سند هم نبود یک فکر دیگه میکردیم، اما از ساعت خدمتتون که ضعف سند عمده اشکالشه. خب دلالتش اینه دیگه که لیس شیئن ابعد من قلوب الرجال من تفسیر القرآن و فی ذلک تحیر الخلائق و اجمعون الا من شاء الله، که مشخص است با قرینه ذل مراد اهل بیت. خب حالا اگه سندش هم خوب بود میگفتیم به قرینه روایات عرض بر کتاب مراد اینه که تفسیر کل قرآن، فهم کل قرآن. این روایت نگید تو این روایت هم لفظ تفسیر اومده ها، نه، این روایت این قسمتش لفظ تفسیر اومده اما بقیهش انما القرآن امثال لقوم یعلمون دون غیرهم و لقوم یتلونه حق تلاوته و اما غیرهم فما اشد اشکاله علیهم و ابعده من مذاهب قلوبهم. تا بعد میرسه که و انما اراد الله به تعمیتهی یعنی پنهان کردن قرآن از فهم مردم، ان ینتهو الى طاعت القوام به کتابه و ناطقین عن امره و ان یستنبتو محتاجو الى منزالک انهم لا عن انفسه. این ظاهرش اینه که معرفت قرآن مختص به اهل بیته، ولیکن سند ضعیفه و مقتضای جمع عرفی با روایات عرض بر کتاب هم اینه که ما بگیم مراد معرفت کل قرآنه. و اینکه روایات عرض بر کتاب فل جمله میفهمونه که مردم هم میتونن کتاب رو بفهمن فل جمله. چرا میدونم هم جمع عرفی میفتگذار میکنه روایاتی که میفرماد این نمایی و رفع هازا و اشما من کتاب الله، میگه این آیه قابل فهمه. قومیشون میگن که جمع عرفی نیست اینا، من میگم نه جمع عرفیه. وقتی این روایت عرض بر کتاب میگه یه ظهوراتی هست که در قرآن فل جمله اینها معتبره، خب این نفی این سالبه جزئی هست دیگه. سالبه جزئی هست در مقابل، یعنی حالا به تعبیر دیگه بگیم موجبه جزئی هست، حجیت فل جمله بعض ظهورات کتاب. حالا اجازه بدید ائمه فرمودن
این روایات احکام رو اشاره داره، یعنی هدف اینه که این آیات حجت نیست بر شما، این آیات طوری قرار داده شده این کتاب
همون میشه فهم تمام قرآن مربوط به مردم نیست و مردم حق ندارن استغنا بکنن از غیر قرآن، یعنی مستغنی خودشونو بدونن به سبب قرآن از غیر قرآن. یعنی تفسیر القرآن بر قرآن که ما بگیم نیاز به روایات اهل بیت نداریم این اشتباهه. این روایت اینو میخواد بگه. حالا انشاءالله بقیه روایات رو هم تأمل بفرمایید.